رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، شالوگ خوجه هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 19 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خرامان بقازاده آغاز میکنه.
سلام همکاران، شنونده عزیز، سرخط خبرها از این قرار است. مقامات روسیه میگویند به ساختمان پارلمان چچنستان 3 نفر حمله کرده کشته شدند. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان جستجوی جسد 6 نظامی سوار چرخبالی در وادی رشت سقوط کرده را ادامه می‌دهد. دمیتری مدودف دعوت شرکت در نشست ناتو در لیسابون را پذیرفت. مشروح خبرها، صبح امروز دست کم 3 گمانبر شورشی به ساختمان پارلمان چچنستان در شهر گروزنی حمله کردند. مقامات چچنستان گفتند که همه شرکتداران مسلح این عملیات 20 دقیقه‌ای نه از جانب نیروهای امنیتی کشته شدند. مطبوعات محلی میگوید که در میان جنگیان یک مرگ طلب خود را ترکنده، 2 تن دیگر از آتش پلیس کشته شدند. رشید نورگالیف وزیر امور داخلی روسیه که عاجلاً به گروزنی پرواز کرده با مقامات محلی نشست دایر کرد، گفت
امروز ساعت 8:45 جنگی ها کوشش کردند به ساختمان پارلمان وارد شوند، ولی مثل همیشه آنها ناکام شدند. پیش روی آنها را کارمندان پلیس گرفتند، در نتیجه جنگی ها نابود شدند.
شماری زخمی ها 17 نفر گفته می شود. مقامات کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان می گویند که حالا در کارهای برقراری منزل ساختمان های بر اثر خشونت های اخیر وادی رشت آسیب دیده، ستاد حالت های فوق العاده منطقه و یکی از قسم های حربی سفربر شدند. مقامات می گویند که تا امروز میزان خسارات حادثه های اخیر رشت بعد تخریب 5 ساختمان و از این حساب 3 منزل استقامتی در حدود 4 میلیون سومانی حساب شده است. دوست مراد زبیرف سخنگوی نهاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همچنین جستجوی نظامیان ناپدید شده نیروهای دولتی در پی سقوط چرخبال نیروهای ویژه الفا ادامه دارد.
همزمان گروهی نجادیه تای 3 روز که سفربر کرده شدن برای دریافت نمودن باقی مونده افسرانی که در نتیجه سقوط چرخبال در دریای خنگوب رفته بودند.
ایتارتاس از قبل معاون اول کمیته رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان نوشته است که روز 6 اکتبر از 27 سوار چرخبال 20 نفر به هلاکت رسیدند. در میان آنها جسد 7 افسر گارد ملی و 13 عضو نیروهای الفا شناسایی شده است. منصور جان عمرو گفته است که یک مایور نیروهای ویژه فخرالدین خدیرف با جراحات مختلف جان به سلامت برد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت که دعوت شرکت در نشست ناتو در لیسابون را برای ماه آینده پذیرفته است. اظهارات مذکور در فرجام نشست رهبران روسیه، فرانسه و آلمان در شهر شمالی دوویل فرانسه صدا داد که زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی و تأسیس سپری ضد موشکی را به بررسی گرفت. هرچند مدودف گفت که پیشنهاد آمریکا را بررسی دارد، اما عین زمان روسیه از خود ایده بنیاد سیستم ضد موشکی می‌هراسد. مدودف گفت:
сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я
мой پیشنهاد رو مورد تحلیل قرار دادیم، اما نظر من این است که خودی ناتو هم باید دیدگاه‌های خود را باید با همراهشوی روسیه به این طرح بگوید. ما باید ببینیم که منفعت اون از چی عبارت می‌شود و سازشنامه‌های امضا شده چی می‌دهد و در آینده کار باید چگونه باشد.
И как дальше работать?
دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن تصمیم مدودف را اوید شرکت در نشست استقبال کرده است. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت که علی‌رغم افزایش موج نارضایت ها و گاه و بزد و خورد ها با پلیس، بدل شدن راهپیمایی های اعتراضی وی دست از اصلاحات نظام نفقه کشور نمی بردارد. امروز ضمن سخنرانی در شهر دوویل او گفت که بالا بردن سن نفقه از 60 به 62 یک اقدام خیلی ضروری به خاطر کاهش کسر بودجه می باشد. اعتراض های مردم در سراسر فرانسه کاری هواپیما، قطار و نقلیات مسافربر را به هم زده، نقطه های فروش بنزین را بسوزشواری گذاشته است. خبرگزاری اوستا خبر می دهد که نهادهای امنیتی ولایت بدخشان از قلمرو تاجیکستان یک شهروند فنلاندیا را با اتهام نشر ادبیات ممنوع مذهبی اخراج کردند. خبر حاکی است که این ساکنی شهر کوکولای فنلاندیا روز 12 اکتبر به خوروغ به حیث یک جهانگرد آمده، اما مشغول تبلیغات جرایان بابتیستی مذهبی مسیحی شده است. از داخل بارو به غاج مارکو یوخه فنلاندی 300 عدد کتاب دینی با نام نجات آشکار و مصادره گردید.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرمان بقازاده می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوانده گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی رو همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل رو با شما پیشکش میکنیم.
کمیته امنیتی ملی تاجیکستان شماره قربانیان چرخبالی سقوط کرده این نیروهای دولتی در وادی رشت را اعلان کرده است.
چرا در تاجیکستان عقیده ها در برای دست داشتن یا نداشتن نیروی خارجی در رویدادهای اخیری مناطق شرقی تاجیکستان یکسان است؟
و در شهر گروزنی گروهی نامعلوم به پارلمان چچنستان حمله کرده است، قربانیان نیز هستند. برنامه را با گزارش درباره وضع در وادی رشت ادامه می دهیم. منصور جان عمرف، معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، گفته است که 6 اکتبر از 27 سوار چرخبال 20 نفر به هلاکت رسیدند. در میان آنها جسد 7 افسر گارد ملی و 13 عضو نیروهای الفا شناسایی شده اند.
در همین حال کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان اطلاع داد که گروهی نجات در دریای خینگاب، یعنی در محل سقوط چرخبال گارد ملی، جستجوی 6 سرباز گروه الفای کمیته امنیت ملی را 3 روز پیش آغاز کرده است.
شهلا قبلا ساکنان وادی رشت می گفتند که به طور دست جمعی با جستجوی نظامیان ناپدید شده اقدام کردند، ولی نتیجه نداده است.
بله نور محمد، و گذشته از این کمیته حالتهای اضطراری نیز در یک نشست خبری از شروع تعمیر منزل‌های ساکنان دره کمراب خبر داده است. آن منزل‌هایی که در نتیجه عملیات نیروهای دولتی بر ضد گروه مسلح خودسر تخریب شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز سه‌شنبه به طور رسمی از طریق مطبوعات پس از 2 سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان اعتراف نمود که در سقوط چرخبال 13 سرباز و افسر نیروهای الفای همین کمیته و 7 افسر گارد ملی به هلاکت رسیدند. جسد 6 نفر دیگر که تاکنون ناپدید هستند مورد جستجو قرار دارند. منصور جان عمرف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، گفته است که تنها یک مایار نیروهای ویژه فخرالدین خدیروف با جراحات‌های مختلف جان به سلامت برده است. حالا به قول پزشکان بیمارخانه مرکزی قره‌بالای پایتخت، فخرالدین خدیروف از حالت بیهوشی به خود آمده، وضع سلامتیش خوب است. در تاریخ 6 اکتبر وقتی که خبر سقوط چرخبال انتشار یافت، گارد ملی تاجیکستان خبر داد که در این صدمه 4 خلبان چرخبال کشته و 3 کارمند فنیان زخم برداشتند. فردای همون روز، یعنی 7 اکتبر، دفتر مطبوعات گارد ملی اطلاع داد که بر اثر جراحات های وزین در بیمارخانه 3 نفر کارمندان فنی چرخبال نیز درگذشتند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان با وجود در این صدمه کشته شدن 13 سرباز خود خاموش بود، ولی خبرگزاری ها از قبل ساکنان رشت و شاهدان عینی در بیگاه حادثه سقوط چرخبال از مرگ 26 نفر با شمول سربازان گروه الفا اطلاع دادند. در ابتدا سبب های سقوط چرخبال به هر گونه شهر داده می شد. یکی از فرضیه ها بیش از حد ممکن بار برداشتن چرخبال عنوان می شد. برخی دیگر می گفتند که این چرخبال از طرف گروه های مسلح خودسر به آتش کشیده شده است. فرضیه دیگر این بود که چرخبال ضمن پرواز در قد رودخانه کوهی بسیمه که ساکنان برای انتقال مال و کالا از بالای دریا می گذرانیدن برخورده، بر اثر این ضربه سرازیر به دریا افتاده است. هنگام صدمه 6 سرباز گروه الفای کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در دریا غرق شده تا حال ناپدید هستند. اما تا کنون مقامات مسئول دولتی تاجیکستان علت اصلی صدمه چرخبال را اعلان نداشتند. از روز غرق شدن 6 نفر سرباز تا کنون جستجوی جدی از جانب نهادهای مسئول صورت نمی گرفت. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان 19 اکتبر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی اطلاع داد که تنها 3 روز قبل جستجوی همه جانبه سربازان ناپدید شده را آغاز کرده است. دوست مراد زبیروف، سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان، در رابطه با این میگوید:
گروه نجودی تا 3 روز که سفر برکرده شدند برای دریافت نمودن باقی مونده افسرانی که در نتیجه سقوط چرخبال در دریای خینگوب رفته بودند.
کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید که حالا در کارهای برقراری منزل ساختمانهای بر اثر خشونتهای اخیر وادی رشت آسیب دیده، ستاد حالتهای فوق العاده منطقه و یکی از جزء اتمهای نظامی کشور سفربر شدند. این کمیته میگوید که رقمهای اولیه تخریب منزلهای ساکنان دره کمرا و دیهه قاچان نای غرب به 900 هزار دلار معادل 4 میلیون سامانی برابر بوده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
عمومی معلومات داده شده است تنها در همون دره کمرا همگی 5 انشاء داده شده است که از اینا 3 تاش منزل استقامتی می باشد، دیگر انشاءات یوری رسون 24 تا هستند. به همین خاطر تنها وزیر معلوماتی که ما داریم 3 منزل استقامتی است. تا دو هفته می شود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان موادوی ساختمانی جدا کرده شده و کمیته اولات فوق العاده به منطقه رشت بوده رسونید موادوی ساختمانی را در حجم 80 تن.
به این ترتیب کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان منزل مرزا خوجا احمد و همسایگان او را نیز در نظر دارد که در دهه قاچان هنگامی یک عملیات نیروهای قدرتی تاجیکستان تخریب شدند. مرزا خوجا احمد و همراهان و فرزندانش از این عملیات جان به سلامت برده بودند و اخیرا با سفر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف برشت، مرزا خوجا احمد با حکومت به مصالحه رسیده سلاح‌های خود را به زمین گذاشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان شماره قربانیان حادثه سقوط چرخبال نیروهای دولتی در رشت و سرمایه گذاری در ساختمان دوباره خانه های خراب شده بعد از یک آگهی برنامه را درباره موضوع ناآرامی های اخیر رشت ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جاویدانه.
اصطلاح دست خارجی بعد از حادثه فرار 25 زندانی از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در تاریخ 23 آگوست است که گاه گاه راجع به آن صحبت می شود. در حوادث وادی رشت به خصوص بعد از کشتار 25 سرباز حکومتی در دره کمرا، مقامات تاجیکستان گروه ملا عبدالله و علاودین دولتوف و میرزا خوجا احمد را مجرم شناختند که با گروه های تروریستی رابطه داشتند.
مقامات تاجیکستان در این مدت نیز از وجود دست خارجی صحبت ها داشتند. امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان 30 سپتامبر هنگام سفرش به وادی رشت به رسانه ها گفت که می داند خدمات جاسوسی کدام دولت ها برای ناآرام کردن اوضاع در شرق تاجیکستان دست دارند و اگر آنها اعمال خود را قطع نکنند دلایل کافی در دست دارد که پشتیبانی آنها از گروه های مسلح را فاش کند.
ولی میدونید چه؟ الان دیروز همراهان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حمایت کشورهای خارجی از جمله پاکستان، روسیه و افغانستان از جنگیان را رد کرد. این هم در حال است که کارشناسان مستقل میگویند چنین عملیات مثل درگیری ها در شرق تاجیکستان بدون حمایت ابرقدرت ها امکان پذیر نیست.
و فراد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی با کارشناسان این موضوع را در میان گذاشت و این گزارش را آماده کرد که حالا با هم میشنویم.
ناهمگونی دیدگاه های مقامات تاجیکستان در مورد پشتیبانی کشورهای خارجی از گروه های مسلح فعال در شرق این کشور به قول کارشناسان وجود دست خارجی در این حوادث را استثنا نمی کند. اخیراً همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت که در ناامنی های وادی رشت یگان کشور خارجی دست ندارد. این هم در حال است که امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان قبلا به رسانه ها درباره وجود دست خارجی در رویدادهای رشت صحبت کرد. کرده گفته بود می داند که مشخصا خدمات مخصوصی کدام کشورها در این حوادث دست دارند. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی می گوید تحریک های بزرگی که در شرق تاجیکستان به وجود آمدند بیشک بدون پشتیبانی قدرت ها صورت نمی گیرند و افزود وقت یک مقام نظامی در این باره می گوید بی مورد و بی هدف نیست، اما آن تاثیر نخواهد داشت که وقت در این باره وزیر کارهای خارجه گوید و افزود
بعد اگر وای نمبر میکرد بعد مناسبت با این کشورها و ایران میشه. بنابراین البته هر یک نماینده وزارت خارجه همینطوری میگست و هر یک مرد سیاست البته نمیتواند که زور به این مسئله به طور اشکار و روشن گزارش کند.
دست خارجی در برابر عامل های داخلی از عوامل است که دربارش دو ماه به این سو شروع از فرار زندانیان از محبس حکومتی و درگیری های اخیر در شرق تاجیکستان زیاد صحبت می شود. کارشناسان می گویند در حالی که گروه های مسلح فعال در شرق تاجیکستان با پخش یگان اظهارات ثابت نکردند که یک گروه اجراگر سپارش کدام یک قدرت نیستند و چهره اصلی و اهداف خود را معرفی نمی کنند، شک و گمان های زیاد شدند که آیا آنها یک نیروی محصول نارضایتی های جامعه از سیاست های حکومت تاجیکستانند یا محصول کدام یک یا چند قدرت خارجی منفعت جو. پس سؤال پیدا می شود که با تحریک این گروه ها کدام کشور و به چی در تاجیکستان می خواهد دست یابد. میرزای ستار کارشناس در امور امنیتی می گوید از میان کشورهای نفوذ طلب در منطقه آمریکا، چین، ایران و روسیه تنها اخیر را می توان قدرت نامید که موقع خیلی قوی حدود 150 سالش را از دست می دهد و به هر راه می خواهد آن را نگه دارد.
روسیه می خواهد که در اینجا با واسطه همیها دست یابد و به ملت قانع کند و اینها اگر جنوب حرکت اسلامی ازبکستان آورده دارد جای کنند و بر همیشه به ازبکستان فشار بیارند، همیشه به مقابل قوای خلاف در افغانستان فشار بیارند و همشه در کار شدم در خود تاجیکستان آنها می توانند که یک نوسنگی را ببرند.
پرویز ملاجانوف می گوید استفاده از گروه های رادیکال یک واقعیت بی بس در بازی های بزرگ است.
همیشه کشورهای بزرگ با گروه های رادیکال مناسبت های ارگونات داشتند، سو هم استفاده میکردند وقتی که درکار میشد و بعد نیست میکردند وقتی که درکار نمیشدند. چنین البته تخمین ها باید با وابستگی بعضی از اداره های روسیه با حرکت اسلامی ازبکستان هم وجود داشت و وجود دارد.
کارشناسان دلیل به این شیوه نفوذیابی دست زدن روسیه را نبود نیروی سیاسی توانمند در تاجیکستان عنوان میکنند که مسکو تواند به مانند سالهای 90 سرش حساب کند. آنها میگویند اظهارات مقامات تاجیکستان درباره آن که روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارند شاید مسکو را نرم کند و شاید روی سهمیه های نیروگاه راغون نیز مذاکرات پنهانی وجود داشته باشند. در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان وجود دست مسکو در ناامنی های تاجیکستان را رد کرده میگوید
روسیه شریک استراتژی ما است، با همراهی هم آمریکا و هم دیگر دولت های غرب و تاجیکستان با مقابل تروریستان و جنایتکاران مبارزه میبرد. من فکر نمیکنم که روسیه در اون عملیاتی که ضد تروریستان و ضد جنایتکاران در رشت گذشته شده است یکون دست دارد. این همش اساس ندارد، نه اساس سیاسی نه اساس حربی. ما با روسیه در جبهه حربی سیاسی خیلی هم مناسبت های خوب داریم، اگر گفتشون این خواه در اینجا دوام دارند و روسیه در تاجیکستان نیروهای قدرتی حربی خیلی هم زیاد دارد، از این زیاد بودنش به فکر من به فایده کار نیست.
در همین حال میرزای ستار میگوید در یازود چهره اصلی پشتیبان یا پشتیبان های گروه های مسلح در شرق تاجیکستان معلوم می شود، اما در حالی به میدان وارد شدن دیگر قدرت ها با نیروهای تحت نظارت خود و مبارزه با روسیه در تاجیکستان وضع کشور پیشگویی نشونده خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان درباره دست داشتن یا نداشتن عنصرهای خارجی در ناآرامی های مناطقی شرقی تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و مجله خبری رادیوی آزادی را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. صبح امروز یک گروه خردی عبارت از سه جنگی به ساختمان پارلمان چچنستان حمله برد. بنا به خبرها در این حمله دست کم 6 نفر کشته، چندین نفر دیگر زخم برداشته اند.
چچنستان که از سال 1994 بدین سو دو مراتبه با طلب استقلال از روسیه وارد جنگ‌های دراز مدت شده است، در این اواخر نسبت به جمهوری‌های دیگری منطقه قفقاز شمالی حتی تا اندازه آرام‌تر به نظر می‌رسد. ولی حمله نوبتی هاکی است که این جمهوری می‌تواند با موج نوی حمله‌های جدای طلبان روبرو شود. جزئیات بیشتری حمله به ساختمان پارلمان چچنستان در گزارش همکار ما میرزا سلیم‌پور.
حمله سوپی سه‌شنبه چریکی‌های چچن به ساختمان پارلمان چچنستان از پرسر و صدا ترین حملات جدای طالبان در این جمهوری آشوب‌زده منطقه قفقاز شمالی در ماه‌های اخیر دانسته می‌شود. وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف که با امر تصادف در روز حمله در پایتخت چچنستان شهر گروزنی به سر می‌برد، گفت پیش راه این حمله گرفته شده و همه حمله‌گران کشته شدند. امروز ساعت 8:45 جنگی ها کوشش کردند با ساختمان پارلمان وارد شوند، ولی مثل همیشه آنها ناکام شدند. پیش راه آنها را کارمندان پلیس گرفتند، در نتیجه جنگی ها نابود شدند. شماری حملگران 3 نفر رقم زده شده گفته می شود که حمله به پارلمان تقریبا 20 دقیقه طول کشیده است. بنا به گزارش رسانه های روسیه دست کم یک مرتلب خود را در حوالی پارلمان منفجر کرد و دو حملگر دیگر در زد و خورد با نیروهای امنیتی جان باختند. خبرهای رسیده همچنین حاکی هلاکت دست کم 2 افسر پلیس و 1 کارمند پارلمان بر اثر این حمله بوده. پلیس درباره جراحت برداشتن 17 تن دیگر با شمول 11 غیر نظامی خبر می دهد. رهبری روبا مسکوی چچنستان رمضان قادیروف و خبرگزاری اینترفاکس گفته است عملیات خونسا کردن حملگران 20 دقیقه طول کشید. با گفته قادیروف همه آن وکیلان پارلمان که در زمان حمله در داخل ساختمان بودند به مکان امن کوچانیده شدند. ایگر دانیلوف عضو هیئت رسمی ولایت سویردلوفسک روسیه که فعلا از چچنستان بازدید میکند نیز در ساعت حمله در داخل بنای پارلمان بوده است. ایگر دانیلوف در گفتگو با رادیوی آزادی حادثه را چنین تصویر کرد:
تیرباران پارلمان از مسلسل و نارین یک اندازها شروع شد. محافظان پارلمان هم به آتش جوابی شروع کردند، یعنی یک جنگ واقعی سر شد. ما زود از حجره های خود بیرون شدیم، از نزد تیرزه ها هم دور شدیم و در راه رفت پناه بردیم. سپس ما را تحت حفاظت نیروهای امان از ساختمان پارلمان بیرون برآوردند.
رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه نیروهای محلی پلیس را برای واکنش سریع به این حادثه توصیف کرد و هم به این نکته تاکید کرد که چنین حملات در چچنستان به تعبیر او با ثبات و با امن کمی در کم اتفاق می‌افتد. تحلیلگر چچن تیمور موسویف اما میگوید هدف حمله در اصل به چالش کشانیدن ادعای رمضان قادیروف و ماموریت روبا مسکوی است که میگفت جنبش‌های چریکی در چچنستان از پا افتاده‌اند.
این یک عمل خیلی نمایشکارانه بود که باید قوت و نفوذ و توانایی چریکی ها برای ضربه زدن به مقامات روبه روسیه در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان را به نمایش میگذاشت.
به اعتقاد تیمور موسویف هدف چریکی ها از این حمله نظر به آنچه که حاصل شد خیلی فراتر می رفت.
بنا به گزارش های اولی رسیده از گروزنی، عاملان حمله قصد داشتند وکیلان پارلمان را اسیر و گروگان کرده با مقامات فدرالی روسیه و یا با حکومت قادیروف وارد مذاکرات سیاسی شوند.
مسکو در سالهای 92 عصر گذشته 2 دفعه با جدای طلبان در چچنستان وارد جنگ های طولانی شده، اینک چندین سال باز با موج افزاینده چریکی های اسلامگرا در قفقاز شمالی این باریکه گوناگون قوم در مرزهای جنوبی روسیه وارد نبرد هاست. با باور ناظران امور فقر طاقت فرسا، رقابت بین دایره های مختلف، فساد گسترده و شیوه شدید برخورد مقامات انتظامی است که این همه سال به صفوف جنبش های چریکی در این منطقه می افزاید. هرچند مسکو پیروزیش در جنگ با چریکی های چچن را اعلان کرده و این جمهوری را رمضان قادیروف گویا با پنجه های آهنینش تحت نظارت سخت درآورده است، چچنستان در ماه‌های اخیر همچنان شاهد موج حمله ها و بمب‌گذاری هاست. در ماه اوگوست در یک درگیری میان چریکی ها و نیروهای امنیتی رمضان قادیروف در زادگاه او روستای سنتروی دست کم 12 نفر کشته شد. آشوب ها همین طور جمهوری های با چچنستان همجواری داغستان و انگوشستان و کبرده و بلخ را فرا گرفتند. گاه دامنه حمله های چریکی های این منطقه به خیلی فراتر از مرز قفقاز شمالی هم بروز میکند که یک نمونهش بمب‌گذاری های مهمر در دو ایستگاه متروی شهر مسکو است که 40 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت.
حمله گروه جدای طالبان چچن به پارلمان این کشور در شهر گروزنی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نگاهی میفکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر تا ببینیم خوانندگان در این مدت بیشتر به کدام نوشته های سامانه ما توجه ظاهر کردند.
در صفحه اینترنتی آزادی امروز خوانندگان عزیز ما به سه موضوع بیشتر توجه ظاهر کردند. بحث های جالب اساساً در موضوع های مربوط به وضع شرق کشور، یک خبر خارجی درباره حمله به پارلمان چچنستان و از همه بیشتر در مطلب ویدیویی درباره افضل شاه شادی، هنرمند معروف تاجیک صورت گرفت. در بعضی های مطالب درباره وضع شرق کشور شمس الله از سمره نوشته است که گناهکاران این ناآرامی ها را آه دل مادران جوانمردان هر دو طرف خواهد گرفت. یک خواننده از رشت گفته است کسی از ناآرامی وضع در رشت پنهانی خرسند است یا دل ندارد یا دشمن این ملت است. بابا جان از کلوب در پاسخ به این شهر گفته است که کاش دیگر برای منفیت های دیگران ما به سر هم تیر و کمان نکشیم. سپیتامین از دوشنبه در واکنش به نظر یک ساکن رشت که زرخریدان خارجی را زاغان سیاه نامیده است گفته است که آنها نه زاغهای سیاه بلکه زاغهای زردند که هدفی در فرودگاه عینی لانه گذاشتن را دارند. اسلام از خوجند میگوید حادثه های اخیر ضعف ساختارهای نظامی کشور را به نمایش گذاشت. این خواننده بر این نظر است که باید حتما در کشور اصلاحات ساختاری و کادری عملی شود، ولی علی از دوشنبه مخالف این نظر است و گفته است با کسبی و حرفه‌ای بودن رهبریت ساختارهای نظامی کشور باوری دارد. خبر حمله به پارلمان چچنستان خوانندگان ما را به دو گروه جدا کرده است. برخی آنها از شورشیان چچن جانبداری و دیگران شورشیان را انتقاد کردند. یک نفر نوشته است که در حقیقت چچن‌ها مردمی غیور هستند و روسیه هرگز آنها را مغلوب نخواهد کرد. نفر دیگر پاسخ نوشته است که مگر سلاح برداشتن علیه مردم بیچاره و بیگناه چچنستان آیا نشانه غیوری است؟ جالبترین بحث امروز در پایه مطلب ویدیویی درباره افضل شاه شادی بود و حالا هم ادامه دارد. عابد نوشته است که یکی از سببهای اصلی محبوبیت افضل شاه شادیوف در بین مردم انتخاب متن‌های پرمضمون و اساساً از اشعار استاد لایق است. از رشت یک نفر گفته است که افضل شاه به فرق از بسیاری هنرمندان خیلی صدای فارم و حس ملی تاجیکانه دارد. از آمریکا خواننده به مؤلفان این مطلب و رادیوی آزادی تشکر گفته است که او را با این نوار خوشحال کردند. عبدالسلام از روسیه می‌نویسد که سرودهای افضل شاه در غربی بسیار تأثیر بخشند و هرگاه که آنها را گوش کند گریه گلوگیرش میکند. گردافکن نیز از روسیه میگوید اکثر سرودهای افضل شاه در وصف وطن و ملت است. این یک چند نمونه جالب از بحث های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tg سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه رادیوی آزادی با نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی اخیر. این نکته را یادآوری میکنیم که در همین شبانه روزی اخیر یک شنونده ما با نام حمیدالله بیانی از اصفهان ایران به ما زنگ زد و درخواست کرد که برایش ترانه میرمفتون پخش کنیم.
هاوی کی زیبا دی لبت نوش کنم ای بگشاد دلم ترا در آغوش کنم ای چند صبحی دیگر بای شادی دیدارت ای غمهای گذشته فراموش کنم غمهای گذشته فراموش کنم Yeah.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم شهلای گلخواجه بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
ازبکستان گفته است کارخانه تلکای تاجیکستان در 4 سال اخیر به ازبکستان تقریباً 228 میلیون دلار ضرری زیست محیطی رسانده است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید نامه سازمان امنیت همکاری اروپا را درباره محدودیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان میآموزد.
و پگاه در افغانستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی این کشور اعلان می شود. جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که کارخانه تلکا در 4 سال اخیر با ازبکستان حدود 228 میلیون دلار ضرر زیست محیطی وارد کرده است. همین جنبش یا حرکت تقاضا کرده است که تاجیکستان و ازبکستان برای امضای قرارداد نوی همکاری در بخش زیست محیطی یک گروه کاری مشترک تشکیل دهند و این گروه روندهای تاثیر این کارخانه با محیط زیست ازبکستان را بررسی کند.
اما در نوبت خود کارمندان بخش زیست محیطی کارخانه تلکو و دولت تاجیکستان میگویند که تجهیزات نصب شده در این کارخانه به معیارهای بین‌المللی جوابگو هستند و این کارخانه به محیط زیست ازبکستان اثر نمیگذارد. در تاجیکستان این عقیده ها نیز در گردش است که ادعای جانب ازبکستان انگیزه سیاسی دارد. همکارم زلفقار اسماعیلیان از دوشنبه تفصیلات بیشتر این موضوع را در دست دارد.
جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا در 4 سال اخیر با ازبکستان محیط زیست و سلامتی ساکنان 4 ناحیه ولایت سرخندریای این کشور حدود 230 میلیون دلار زیان وارد نموده است. این حرکت میگوید که خسارات را دانشمندان پژوهشگاه ازگیدرومت، پژوهشگاه اقتصادی فرهنگستان علوم ازبکستان و دانشگاه ملی این کشور بر اساس معیارهای زیست محیطی بین المللی حساب کردند. جنبش زیست محیطی ازبکستان به این دلیل پیشنهاد کرده است که میان تاجیکستان و ازبکستان گروه کاری مشترک تشکیل داده شود تا قرارداد نوی همکاری میان دو کشور درباره بهتر کردن وضع محیط زیست در 4 ناحیه ولایت سرخندریا را که تحت تاثیر کارخانه تلکا قرار دارد طرح ریزی کنند. این حرکت همچنین گفته است که باید برنامه بر علاوه حرکت اکولوژی ازبکستان ادعا دارد که تاجیکستان و ازبکستان باید برای آموزش وضع اکولوژی و تاثیر این کارخانه به مردم 4 ناحیه ازبکستان کارشناسان مستقل خارجی را جلب کنند. اما جانب تاجیکستان این ادعاها را به اساس می‌داند. رستم لطیفوف رئیس کمیته محیط زیست پارلمان تاجیکستان از جمله گفت:
از روی اون معلومات های ما که داریم، از روی مشاهده های که من از زیاده از 30 سال 35 سال می شد که در امون حوزه گرد اطراف زواد علمینی تاجیک در روز یکان حادثه های که تا این درجه ای که باشد میلیون میلیون حسارات آورده باشد این حادثه نیستن. سال 94 در امون برای همکاری در منطقه زواد علمین تاجیک با جمهوری ازبکستان سازشنامه بسته شد. این سازشنامه تا سال 2000 داره کار کرد. یک چند کارهای مفید هم اجرا کردیم. در اونجا تشخیص های عجوه هم گذراندیم. همون تشخیص های یک جوه همون وقتا نشان دادن که در حدود جمهوری ازبکستان از معیار مقرر شده زیاد یگان خیلی نشان دهنده های ماده شیمیایی به مشاهده نرسیده است.
جناب لطیفوف گفت که در هر صورت تاجیکستان آماده است برای بررسی این ادعاها گروه کاری مشترک تشکیل کند، طوری که جنبش زیست محیطی ازبکستان ادعا میکند.
آماده هستیم برای همکاری. ما همه وقتی را اعلان کرده بودیم. برای چی؟ نه. همین خیلی مسئله ها تنها در اساس همکاری حل فصل میگردن. یا ما مثلا اگر جای هم داشته باشد چاره دیده استیم. امروز در زواد علمی تاجیک زیاده از 30 میلیون سومانی در یک سال برای کارهای محیط زیست صرف می شود.
صدرالدین شریفوف دایرکتور کارخانه تلکونیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که به این مقصد امسال 30 میلیون سومانی معادل قریب 7 میلیون دلار مصرف می شود. جناب شریفوف همزمان ادعاهای حامیان محیط زیست ازبکستان را به پایه خواند و گفت تازه کردن گازهای پرتابی بر اساس فناوری های زمان شوروی که در این کارخانه نصب شده است صورت میگیرد و به علاوه حالا سیستم جدید تازه کردن گازهای پرتابی نیز راه اندازی شده است.
از 1 اوگوست 2010 سال حاضیم هر کردگی کار با سرتیفیکاسی کارخانه که به انتگری رو این سیستم منیجمنت میگوید ده سه تا استاندارد افکرچاد میکند ده این سیستم منیجمنت اکولوژی ها این سیستم منیجمنتی بزپاسنسی از دروی طور در شخص هست. خوز همین هم هون کار سر کردیم که سرتیفیکت همین سیموی مجنران سندرت های گیریم. در باره این مسئله ما همه وقت کار کرسودیم. کرسودیم که محیط زیست با همین تاثیرش کم شود.
مقامات تاجیکستان در مجموع ادعاهای جنبش زیست محیطی ازبکستان در رابطه با عواقب فعالیت های کارخانه آلومین سازی تورسونزاده را جز غرض سیاسی چیزی بیش نمیدانند. اما اکادمیک الکسی یابلوکوف رئیس حزب سبز روسیه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که ادعاهای ازبکستان به اساس نیست، ولی این کشور باید آلودگی کارخانه های صنعتی خود را نیز حساب کند. اکادمیک یابلوکوف افزود که همه کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه های آلومینیوم به محیط زیست ضرر دارد و این در تمام دنیا یک حقیقت معمول است.
Все вредные, потому что никто не заботился об очистных сооружениях. В принципе, алюминиевый завод может быть не вредным, если примерно 30%
Агар корхоне алюминиум солона 30% даромади худро барои хариду иваз кардани дастгоҳу фановариҳои экологӣ масраф кунад, дар он сурат мо метавонем бигӯем ки ин корхона муҳити зистро камтар олуда мекунад.
Я думаю, что эти опасения справедливы по поводу вредности этого завода.
Бино ба омори расмӣ ширкати алюминиуми Тоҷикистон ё Талко дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 510 миллион доллар алюминиум аввалияро ба бозорҳои ҷаҳонӣ арза карда дар соли ҷорӣ барои ҳифзи муҳит зист ҳудуди 30 миллион сомонӣ ё наздики 7 миллион доллар ихтисос додааст. Зулфиқор Исмоилиён, Радиои Озодӣ, Душанбе.
ادعای جانبی ازبکستان درباره خسارات وارده از ضرر کارخانه تلکا و نظری کارشناسان تاجیک و روس نسبت به آن. از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله شمگوهی رادیو آزادی را میشنوید. رئیس شرکت پومر انرژی در خورو خبر داده است که بعد از یک هفته دیگر چرخه اگریگاتی یکومی نیرگوهی برکی آبی پومر یک از روی اوش قرغیزستان وارد شهر خوروغ می شود، ولی تا حال بعضی قسمت های احتیاطی این اگریگات به خوروغ آورده شده است.
شهلا میگویند این چرخه در هندوستان ساخته شده است و برای انتقال آن از هندوستان تا خوروغ مباحثات و مشورت های خیلی طولانی تا حال وجود داشته است.
بله، و همکار ما میرزا جلال شوجمال در گزارشش از خوروغ در باره جزئیات این موضوع چنین گزارش میدهد.
روبر شرکت پومر انرژی در یک جامعه فدلو داد که اگرگات در هندوستان ساخته شده نیروگوی آبی برقی پومر یک مرزهای ترکمنستان و ازبکستان را عبور کرده انتظار می رود پس از یک هفته از طریق مسیر قرغیزستان به خوروغ رسد. انتقال اگرگات مزبور از هندوستان به بندر عباس ایران و از آنجا به جای تعینات قریب به مدت یک سال به تاخیر افتاد. روبر شرکت افزود که اما کارهای وصلکنی قسمهای اگرگات که برای نقلیاتی دوشنبه خوروغ چند روز پیش به نیروگو آورده شدند به انجام رسیدند. و اظهار داشت که اما قسمای اساسی و وزنین اگریگات در دو ماشین زیاده از 40 تنه‌ای توسط شهر اوش قرغیزستان به بدخشان وارد می شوند.
قسمت توربین این دستگاه علاقه تعمیر شد و علاقه وصل شده است و قسمت گنراتور باشد این به واسطه در هندوستان از طرف شرکت BHL تیار شدگی بود و اوزر خوشبختانه 4-2 تا ماشین کلون علاقه به خاروغ رسیدن و 2 تا ماشین آخران که قطعا بارشون بسیار وزنین هستن و قسمت ستاتر و روترشون هر یک ماشین زیاده از 40 تن وزن دارد و این علاقه سرحد ترکمنستان و ازبکستان را گذاشتن و امیدوار هستم که در موبین 7-8 روز علاقه به تاجیکستان دسترس می شود.
خرابی رؤای نقلاتی دوشنبه خورغ و توان کم بربرداری پول در این مسیر سبب رؤاوردن برای نقلاتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در مورد ورود قسمای وزنین این دستگاه تا به جای تعیین شده است. شرکت هندوستانی پس از چند ماه تاخیر اگریگات را ساخته انوز با اور امسول در مورد نحوه انتقال آن به بدخشان بحث به میان آمد. مقامات ولایت بدخشان به نهادهای راهسازی سپرش داد که به قبول احتمالی ورود اگریگات توسط گذرگاه مرزی قلما از طریق چین آمادگی گیرند و راه را در حالت خوب استفاده بری نگاه دارند. اما به اطلاع منبع او شرکت هندوستانی استحصال کننده دستگاه از انتقال آن توسط چین به تاجیکستان خودداری ورزیده است. ولی به گفته روبر شرکت پومر انرژی دلیل جمایف طبق قرارداد اولا انتقال اگریگات از هندوستان بروی باری به بندر عباس ایران و از آنجا به خورغ روی آسانتری دسترس نمودن آن بوده است.
اونجا بسیار روهای بینابد گرفتم. مشکلی همین قسمت کلمه خطه همون بود که با طریق کلما ما فقط محصولاتی که در خود خطای تیار کرده می شود می توانیم وارد نماییم. از بس که بار علاقه در ایران بود ای همه رای آسان این با طریق آش با طریق ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان و وارد کردیم.
به نظر کارشناسان مشکلات ترانزیتی به ازبکستان و حوادث اخیر قرغیزستان سبب تاخیر در ورود اگریگات به نیروگاه آبی برقی پامیر یک گردیدند. اما اخیراً با اعتدال افزا در قرغیزستان و نرمیش در مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان اگریگات دیر انتظار به خورغ نزدیک می شود. قبلا برخی از سامان برق متعلق به شرکت پومر انرژی و ضرور برای بنیاد خطوط برق در ولسوالی شغنان افغانستان در قطار دیگر برای جمهوری به مدت 3 ماه در ازبکستان بند مانده سپس رها شدند. با گفته دلیر جمعایف با ورود و نصب اگریگات عاقبت های صدمه ماه فوریه سال 2007 در نیروگاه آبی برقی پومر یک پره برطرف و اقتدار لویوی نیروگو 28,000 کلاوات برقرار می گردد. بر اثر صدمه موی فیورال که متخصصان اون رو ضربه گیدرولیکی عنوان کردند از چهار اگریگات نیروگو یکی از آنها پره شکسته ضرورت از نو ساختن آن به میان آمد. میرزا جلال شاجمول رادیوی آزادی خورغ.
راه‌های انتقال چرخه اگریگات نیروگوی پومیر یک از هندوستان به خورغ که از مرز ترکمنستان و ازبکستان گذشته است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 مجله شامگاهی رادیوی آزادی است. بعضی از سردبیران نشریه های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی موسسه خود نشریه ها به ماهنامه تبدیل یافته خطر پوشخوری هیئت اجودی نشریه ها نیز به میان آمده است. کارمندان اجودی نشریه های محلی از موسسه خود که غالبا همه حکومت های شهر و نواحی ولایت ختلان میباشند خواستند حداقل برای تامین دستمزد آنها و نشر هر هفتهینه روزنامه های محلی مبلغ کافی اختصاص دهند.
بله شهلا، طبق خبرها کارمندان این نشریه ها دستمزد چندان زیاد هم ندارند و آن 150-180 سامانی است که با 35 تا 40 دلار برابر می شود. با چنین دستمزد نمی توان البته در تاجیکستان زندگی کرد. شاید آنها بجز از نشریه ها برای گذران زندگی ناچار کارهای دیگر هم انجام دهند.
بله من هم چنین فکر میکنم، ولی کارشناسان میگویند که تجدید کاری نشریه های محلی یک روی اصلی اصلاح وضعیت این رسانه ها میباشد. اونا میگویند که اگر نشریه های شهر و نواحی به هم نزدیک تجدید شده، مثلا حکومت های سه شهر و نواحی یک نشریه مشترک تاسیس بدهند و آن را یک جای سرمایه گذاری کنند، امکان اصلاح این وضع بحرانی پیدا میشود. ببینیم همکارمان ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغانتپه در این باره در گزارشش چی میگوید؟
ایده از سردبیرانی نشریه های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسان خود، نشریه ها به ماهنامه تبدیل یافته خطر پشخوری هیئت اجاده نشریه ها نیز به میان آمده است. حیدبوی لایقف سردبیر نشریه نوری سربند شهری سربند میگوید در سال گذشته 2009 این نشریه همگی 7 مراتبه و در 10 ماه امسال 11 شماره 4 صفحه به چاپ رسیده است. وی افزود وضعیت مالی نشریه به حد نگران کننده است که برای پرداخت حق مزد کارمندان در ماه های اکتبر، نویبر و دکمبر سال جاری یگان درهم مبلغ در اختیار ندارد.
شهری سربند در سال 2010 128 نسخه روزنامه نوری سربند آبونه دارد. 11 گزیت من از جمع آوردم. از همین 128 نسخه که همگی 1000 سوم پول نمیشود، من 11 شماره گزیت براوردم. همین قدر من توانستم. نمیشد کپچکا و پیاز خانم بیارم برام برای حکومت شهری سربند. امروز با باقی مونده هم گزیت در هفته یک تبر برم. هم قدر دلم میسوزد که وقتی که میبرم در شهر یگان رفیق میگه آقا با این نوروزده گزیر نبرویم اونه فقط برامد رئیس هم.
بسیاری از خبرنگارانی نشریه های محلی که معاش میانهشان به 105 و 180 تومانی معادل از 35 تا 40 دلار آمریکایی برابر است، بجز از کار روزنامه همچنین ناچار به کارهای دیگری مزنوک سر میزنند. زاکیر مرودوف سردبیر نشریه باختر ناحیه باختر میگوید این نشریه که در یک ماه دو مرتبه در حجم 4 صفحه به تاب میرسد 4 کارمند ایجادی دارد، اما به گفته او معاش وظیفوی کارمندان کافی نبوده است.
از اول سال در ما 21 شده بغیر از گزیت از خودم سر کرده در بعض جوهای دیگر برای دفتر موشی گوانی شده.
در همین حال مقامات حکومت ولایت ختلان میگویند ماه مارس امسال قرار ویژه حاکم ولایت صادر شده است که نشریه های محلی شهر و نواحی منطقه نباید کمتر از یک بار در یک هفته به چاپ برسند. اما نورنیسا مرتضایی و مشاور رئیس ولایت ختلان در مسائل ایدئولوژی میگوید اکثر از حکومت های محلی و هیئت های ایجادی نشریه ها قرار رئیس ولایت را نادیده میگیرند. خانم مرتضایی و افزود آنها را می باید از خود هم تشبث نشان داده برای نشر سری وقتی روزنامه پول دریابند تا فضای اطلاعاتی شهر یا ناحیه خالی نماند.
نمیشه از حکومت ویلایت رفته شما به گزیت چون کم تر از خودم هم باید یک تالاگوکی شود مروجت کنید وقت که مبلغ حکومت محل حکومت شهر یا ناحیه دستگیر نمی کند حکومت ویلایت مروجت کنید یا دیگر جو خالون که طبق رئیس ویلایت باید که هر هفته یک شماره نشریه شما چوب شود.
در همین حال کارشناسان مسائل روزنامه نگاری بر این نظرند که تجدید کاری نشریه های محلی یک روح اصلی اصلاح وضعیت این رسانه ها می باشد. نوریدین قرشیبویف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید اگر نشریه های شهر و نواحی به هم نزدیک تجدید شده، فرضاً حکومت های سه شهر و ناحیه یک نشریه مشترک تاسیس بدهند و آن را یک جای سرمایه گذاری کنند، امکان اصلاح این وضع بحرانی در میان هست.
ما پیشنهاد کردیم که گزیت های منطقوی جمعیتی سیاسی شود که خوبه یک رئیس شهر و ناحیه نه بلکه در یک منطقه فرض کنیم که وخش و باختر و سربند یک تا گزیت اگر تسکری کردن شود، در اون صورت این گزیت گزیت در سه ناحیه پهن می شود، اوگونش در سه ناحیه براخمون می شود، لیکن از هر یک حکومتی مثلا ناحیه محل یک نفر در شورای مثلا نظارتی این نشریه جون بگیره تا که ریای شدن سیاست اداریه همین کرد.
و اما جناب قرشیبوی فبزود این پیشنهاد انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در حال حاضر از سوی حکومت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با این هم کارمندان ایجادی نشریه های محلی از مؤسسان خود که غالبا همه حکومت های شهر و نواحی ولایت ختلان می باشند خواستند حداقل برای تامین حق مزد آنها و نشر هر هفتهینه روزنامه های محلی مبلغی کافی اختصاص دهند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغانتپه.
مشکلی نشریه های محلی در ولایت ختلان به سبب کمبود پول برای چاپ این نشریه ها. و باز هم درباره مطبوعات، دونیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در امور آزادی مطبوعات در وینه آستریا ضمن نامه به همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نوشته است گوناگون اندیشی در مطبوعات این کشور یعنی در تاجیکستان در معرض خطر قرار دارد. خانم میاتوویچ نوشته است این در حالی است که دسترسی به بعضی از سازمان‌های اینترنتی در تاجیکستان محدود شده است و بعضی نشریه‌ها در دو هفته اخیر به چاپ نرسیدند.
بله، محدود کردن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی و بازداشتن چوبی بعضی نشریه‌های مستقل در حال شروع شد که در شرق کشور میان گروه‌های مسلح مخالف و نیروهای دولتی درگیری‌ها به وقوع پیوست و این رویدادها در مطبوعات دولتی بازتابی کمتری داشت.
در یک گفتگو با همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در واکنش به نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین گفت.
به وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به نام وزیر کارهای خارجی همراه خان ظریفی نامه از نماینده آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری در اروپا دونیا میاتوویچ رسید و الهول این نامه در وزارت کارهای خارجی مورد آموزش قرار دارد. ما مسئله را می آموزیم و به مؤلف نامه جواب فرستاده خواهد شد.
لیکن در مورد این که میگوید تاجیکستان در چند روز اخیر سایت ها را بسته است و چند گزیته به مشکل روبرو شدن، اینها چی؟
البته این موضوع را مختن در کار، مثلا در بابت اینترنت من گفتم میتونم که اینترنت در قانون هایی که ما داریم و در من اون عهدهداری های بین المللی که ما داریم درست ثبت نشده است و من در باره تنظیم کار اینترنت هم یکان اسناد درست نیست و در بسیار کشورها با این مسئله دچار می آیند و این دشواری با این و حتی وقتی که در تاجیکستان با کودکس جنایتی جمهوری یک در دو سه جای آن مسئله اینترنت رو باره کردن، این از جانب سازمان های بین المللی از جمله سحه یک واکنش با وجود آورده بود که چرا چنین شد، یعنی که قانون در این مورد نیست و شما به کدکس جنایتی یک علاوه داخل کردید. از دیگر طرف ببینید که وقتی در یکون جا سایت های علایده رو محکم میکنن البته باز واکنش میشد برای چی محکم کردید، یعنی در اینجا باید یک معیارهای معینی بین المللی وجود داشته باشند که این چیزها رو تنظیم کنند. ما برای فرض کردیم پخش کردن بعضی تورنامه هایی که در جمهوری تاجیکستان آنها رو میخوانند و همه پر از تحقیر است نسبت به خلق تاجیک و جمهوری تاجیکستان، البته چاره اندیشی در اینجا ببینید که به سوال ها دچار میآید. برای همین گمان میکنم در آینده این موضوع جدی است که در چنین سازمان با نفوذ بین المللی مثل سازمان امنیت و همکاری باید که مورد آموزش قرار بگیرد.
دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در واکنش به نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا راجع به محدودیت مطبوعات در تاجیکستان صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. انتظار می رود که پگاه در افغانستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی این کشور اعلان شود. بله، یک روز پیش کمیسیه مستقل انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که نتیجه های انتخابات در 571 مرکز رایدهی یا اوچسکه رایدهی باطل دانسته شده است.
نور محمد، آیا در باره سبب اون چیزی گفته نمی شود؟
چرا شلو گفته می شود؟ سبب این بود است که هنگام رایدهی در این مرکز ها به تقلب راه دادند. در یک گفتگو با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در این باره از وی توضیحات بیشتر خواستم.
فردا چهارشنبه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات اولیسی جرگه را اعلان میکنه. ما آمادگی خود گرفتیم. دومی که تا به حال در حدود 571 مرکز آرایش به اعتبار شناخته شده که در ولایت مختلف است.
بله.
البته در مراکز بنابر ارزیابی های کمیسیون مستقل انتخابات تقلبات و تخطی صورت گرفته بود. مراکزی که مشکل و یا هم پرابلم نداشتن و مکمل به سیستم را پیدا کرده و بالاخره فردا اعلان بشه.
شما فکر میکنید که دست به تقلب زدن البته جانبداری از بعضی نیروهای سیاسی هست یا سببهای تکنیکی فنی دارد؟
البته بعض از کاندیدا به صدد این بودن در برگزاری انتخابات که به نفع خود بعض از صندوق‌ها را پر کنه.
بله.
یعنی از طرف از وقت تقلب صورت گرفته و بعض مواردی است که اشتباهات تکنیکی دو مراکز موجود است. بران عوامل مختلف دارد که عواملش هم فردا بر مطبوعات مشخص خواهد شد.
به نظر شما در بعضی از حوزه های انتخاباتی یا مرکز های رای دهی چون باطل شدن آرا خیلی زیاد است، فکر میکنید که تصمیم درباره برگزاری دوباره انتخابات در این مرکز ها در این حوزه ها گرفته خواهد شد؟
نه خیر، ما در مجموع 34 ولایت داریم و یک حوزه انتخاباتی کوچیک.
بله.
35 حوزه انتخاباتی میشه در مجموع.
بله.
یعنی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی جداگانه است، به این معنی که اگر در بعضی از محلات و مراکز همو ولایت کنم تقلب و تخطی اشفال گرفته باشه، به این معنی نیست که
بله.
تمام آرای اون مرکز باطل اعلان شده.
بله.
و یا هم به اعتبار شناخته شده. بنابراین ما فرصت میتیم و مراکز دیگه او دیده میشه، ارزیابی میشه و خوشبختانه گفته میتونیم که بعضی از مراکز و محلات تقلبات و تخطی صورت گرفته که هم مکانیزمی که ما داریم او را بلاش تدبیر خدیم، ولی در مجموع انتخابات از سر برگزار نمیشه در حوزه انتخاباتی.
با وصف همه این فکر نمیکنید که اعلان نتایج نهایی انتخابات به تاخیر خواهد افتاد؟
ممکن، مشخصا گفته نمیتونیم که چی وقت نتایج نهایی اعلان خواهد شد، ولی تا جایی که ما میفهمیم بعد از نتایج ابتدایی کمیسیون شکایت انتخاباتی کار خود آغاز میکنه.
بله.
یک فلتر مشخص او دارن که باید تمام این مراکز و محلات چک شود، پروسس شود.
بله.
توسط تمام شکایتی که برشون رسیده، تقلباتی که راپور دریافتن و را ارزیابی میکنه، چک میکنه و بعد از او به نظر ما امکان داره که در اوسط ماه نوامبر ممکن نتایج نهایی اعلان شود یا در اوایل ماه نوامبر. بنان تاریخ مشخص هنوز هم گفته نمیتونه.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان درباره آمادگی ها به اعلان نتیجه های مقدماتی این انتخابات صحبت میکرد.
و حالا همکاری ما نرز لویلتیف در برای شرکت ورزشگران تاجیک در جام جهانی ورزشوی زورخانهی و نفگانی های فوتبال گزارش می دهد.
ورزشگران تاجیک در جام جهانی ورزشوی زورخانهی که 20 اکتبر در ترکیه شروع می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون ورزشوی باستانوی زورخانهی تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور سید محمود زمیرف، سیف الدین اودینایف، اشرف جان رحیم، اسماعیل رحمانوف و نوروز خولنیازوف شاملند. عبدالسلام رجبوف کارشناس ساحه به رادیوی آزادی گفت:
این یکی از نمودهایی است که نمودهای باستانی، نمودهای تاریخی ورزش تاجیک است. شوقمندان همین نمود ورزش روز تا روز در جمهوری ما افزوده شده است. یکی از کشورهایی که همین نمود ورزش را دستگیری نمود بعد از جمهوری اسلامی ایران این جمهوری تاجیکستان است. حالا با ابتکار فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای این نمود از نو احیا شده شده است و با اعضاگی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای حالا 75 کشور وارد گردیدند.
جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در ترکیه تا 25 اکتبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دور 29 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی 20 اکتبر شروع می‌شود. دسته خیری شهری وحدت در میدان خود با تیم انرژتیک دوشنبه و دسته ریگارت از شهر تورسونزاده با تیم مهمان خوجندی خوجند قوازمایی خواهند کرد. دو بازی دیگری دوری 29 روز 21 اکتبر میان دسته های استقلال دوشنبه رفشنی کلوب و بخش قرغون تپه پرواز باباجان غفوروف صورت می گیرد. در همین حال دسته استقلال با 62 امتیاز جای اول و تیم ریگر تدز با 58 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برند. دسته خیر که برای مدال های برنجی تلاش دارد با 41 امتیاز در زینه سوم قرار گرفته است. رقیب اصلیش وخش که دو بازی کمتر انجام داده است با 40 امتیاز در جای چهارم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و اونی مدارو با شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.